کار میکنن تو حوزه در واقع بیماری‌های غیرباقی رو هدف گرفتن. منطقه من میخوام بگم که تو حوزه بیماری‌های باقی هم اپیدمیولوژی موجودی و ژنتیک تعریف شده، کاربرد داره و خیلی کمک میکنه. خیلی از سوالاتی رو که نمیشه با اپیدمیولوژی سنتی جواب داد، جوابش رو با تکنیک‌های مولکولار و ژنتیک اپیدمیولوژی پیدا بکنید. یکی این بحث هست. بحث دیگه این هستش که حالا این رو سر بگم که در واقع تکنیک‌های مولکولار اپیدمیولوژی و ژنتیک اپیدمیولوژی که تو بیماری‌های واقعی استفاده میشن با بیماری‌های غیرواقعی یه مقدار متفاوته، یعنی هم دیزاین مطالعات و ویدیو متفاوته، بایاس‌ها متفاوته، آنالیزهای بیوانفرماتیک که استفاده میکنیم این ها هم کاملی متفاوته. و نکته دیگه این هستش که چه تو بحث بیماری‌های غیرواقعی چه تو بحث بیماری‌های واقعی خیلی در واقع اینو بیشتر برای دانشجوهایی میگم که حالا تمایل دارن توی این حوزه وارد بشن، اگر بخوان موفق باشن و بخوان در واقع بتونن جواب سوالات رو درست بدن و درست بتونن توی این فیلد جلو برن، نیاز هستش که تو دو تا زمینه حتما دانش کاری کافی داشته باشن. یکی بحث مولکولار بیولوژی هست که در واقع زیست سلولی و ژنتیک رو خوب در واقع اطلاعات در موردش داشته باشن و یه دانش پایه بعدی به دست بیارن. حالا اگر رشته هایی هستن که توی بک‌گراندشون اون کورس ها رو گذروندن که خب اونو رو باید بکنن، اگر نگذن من واقعا باید یا کورسش رو بزنن یا واقعا باید اکسیپ ها بخونن. و یکی هم بحث حالا مثلا توی بیماری‌های واقعی بحث پاتوفیزیولوژی بیماری هست، یعنی هر بعدی زیست سلولی مولکولی رو باید فهمیده باشیم. پاتوفیزیولوژی بیماری رو هم باید خوب بدونن و نهایتا چون در واقع حوزه مولتی‌دیسیپلینری هست یعنی که بین رشته قدرت تعامل با همکارای که اون طرف هستن، چه بیولوژیست‌ها چه همکارای بانی، باید خوب فهمیده باشه. و نکته دیگه اینه که توی بحث مولکولار اپیدمیولوژی الان ما خیلی سوال داریم در مورد بایومارکرها، به خصوص اینکه خب هزینه تشخیص تو خیلی از بیماری‌ها الان بالاست و اگر اپیدمیولوژیست‌ها بتونن ورود بکنن چه بایومارکرهایی که تو مورد بیماری واقعی هست چه بیماری‌های غیرواقعی، اگر بتونیم بایومارکرها رو شناسایی کنیم برای تشخیص یا برای شناسایی پروگنوزیس بیماری یا پیشرفت بیماری خیلی میتونه کمک کننده باشه. این یکی از حوزه های کاری مهم توی